بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و المراد بما لا يطاق في الروايات هو ما لا يتحمل في العاده. بحث در حدیث رفعه. حدیث رفع 9 تا فقره داره. رفع عن امتی 9، اما 2 تا بحث اساسی داره. اولا این 9 تا چیز رفع شده تچوینن دروغه، رفع نشده، پس صدق کلام متوقف بر تقدیره. باید یه چیزی تقدیر بگیریم، بگیم مؤاخذه رفع شده، مؤاخذه این امور تسعه، جمیع آثار این امور تسعه رفع شده، یا اثر مناسب هر کدام از این امور رفع شده. این یک بحث. بحث دوم هم در 4 فقره هست که اونها مای موصول دارن: رفع ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، مستر علیه، مستکره علیه. این ماها چیه؟ موضوعست یا حکمه؟ موضوعی که نمیدانید رفع شده، منظور از موضوع یعنی فعل مکلف، یا حکمی که نمیدانید رفع شده. مرحوم شیخ نظرش این است که مراد از ما در این ما لا یعلمون موضوعه. یک دلیلش وحدت سیاق، در اون یکی ها موضوع هست، مستر رو علی، انسان به حکم استرار پیدا نمی کنه، به موضوع، به فعلی استرار پیدا می کنه، به فعلی مکره میشه، به فعلی غیر مقدور میشه براش. پس با وحدت سیاق در اون سه تا فقره ما موضوعست، اینجا هم ما موضوعست، یعنی فعل مکلف. خب نتیجه چی میشه؟ فعل مکلف مؤاخذه اش رفع شده، آثار فعل مکلف در صورتی که علم نداری به اون فعل رفع شده، آثار فعل مکلفی که لایعلمون، مؤاخذه فعل مکلفی که لایعلمون. خب اگر این باشه، مخصوصا مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، مؤاخذه فعل مکلف، یعنی مؤاخذه شرب این مایه چه نمیدانی، این مایه رو چه در نزدته آوردن نمیدانی، شرب الخمر یا شرب الخله، بخوری تو نمیدانی، مؤاخذه نداری. اگر مؤاخذه در تقدیر بگیریم، با موضوع مناسبه تا با حکم. اینم یک دلیل دیگری بود، چون مؤاخذه بر حکم لا معنا له، مؤاخذه بر موضوع، بر فعل مکلف له معنا معقول. در هر حال مرحوم شیخ از این دو بحث میخواست نتیجه بگیره. حدیث رفع در فقره ما لا یعلمون اختصاص به شبهات تحریمیه موضوعیه داره. در شبهات حکمیه، مخصوصا در ما نحن فیه که ما لا نستفیه، به درد نمیخوره. تا اینجا به این نتیجه رسیده. اما بعضیا اومدن گفتن خب در هر حال کدومش مقدره؟ ظاهر مؤاخذه مقدر باشه، یا جمیع الآثار، یا اثر مناسب؟ یعنی اگاب نمیشه، مؤاخذه نمیشه، یا آثار دیگرم برداشته میشه؟ مثلا جمیع آثار نسیان، جمیع آثار خطا، استرار، جمیع آثار ما لایعلمون برداشته میشه. شما نمیدانستید این غذایی که در مقابل شماست ملچ شماست یا ملچ شما نیست خورده اید، چون اگر جمیع آثار معنا کنیم مثلا ملتزم باید بشیم که زامن نیستی ولو مال غیر رو خورده ای، فردا هم این انکشفت مال غیر زامن نیستی، چون رفعت جمیع آثار مال لایعلمون. اگر نسیانن مال غیر رو خورده ای اونجا هم زامن نیستی، خطأً اموال غیر رو تلف کرده ای رفع الخطا، جمیع آثار خطا. مثلا این گونه نتیجه بگیریم جمیع آثار رفع شده، فقط مؤاخذه رفع نشده، چون مؤاخذه با حکم تکلیفی وجوب و حرمت سازگار یعنی عقاب نداره، اما در دنیا ضمانت داره، سببیت داره، ملکیت میاره نمیاره، صحیح باطله، دیگه به اونها کار نداریم، فقط مؤاخذه رفع شده اگر مؤاخذه معنا کنه. دیروز یه روایتی رو معنا کردیم، اون روایت مؤید این است که مؤاخذه در تقدیر نگیریم، ولو ظاهر مرحوم شیخ میگفت با روایت نها، بدون ملاحظه روایت به خود حدیث نگاه کنیم، حدیث رفع ظهور بعضی فقرات این حدیث در مؤاخذه است، وحدت سیاق سبب میشه همه این نه فقره رو مؤاخذه معنا کنیم، ایشون اینطور میفرمود. اما بعد فرمود چه با روایت میتونیم تقویت کنیم جمیع الآثار. مؤید یا دلیل دوم آورد برای اینکه جمیع الآثار، میفرمود مؤاخذه یک چیز با ارزش زیاد نیست چه بیاییم بگیم رفع عن امتی تسعه، خیلی از اینها عقل مستقل حکم میکنه مؤاخذه نداره، به دین اسلام هم ربطی نداره، در سایر ادیان هم هست، حتی ادیان هم نه، عقلم مستقلا حکم میکنه، نسیان مؤاخذه نداره، خطا مؤاخذه نداره، استرار مؤاخذه نداره، اکراه مؤاخذه نداره، خیلی از اینها مؤاخذه نداشتنش حکم عقله دیگه، رفع عن امتی به شکل امتنان تناسب نداره با مؤاخذه، اونی که با امتنان تناسب داره جمیع الآثاره. پس یک دلیلمون روایت بود که از اون روایت بطلان استفاده می شد در جلسه گذشته خوندیم. دلیل دوم این تحلیل بحث رابطه مؤاخذه با فقرات این حدیث. مرحوم شیخ در جواب فرمود نه، به این سادگی هم نیست. شما فکر می کنید همیشه نسیان مؤاخذه نداره، عقل همیشه حکم می کنه نسیان مؤاخذه نداره، ما دو نوع نسیان داریم، نسیانی که با تحفظ همراهه، این حال که انسان یادداشت میکنه دقت داره فراموش میشه، این بله مؤاخذه نداره، ولی نسیانی که از بیمبالاتی بی تحفظی بی دقتی بی اهتمامی مؤاخذه داره عقلا، لاجن شرع میگه اون هم امتنان اینجاست، اونم رفعه، و همچنین مالا یوتاق رو شما چجور معنا میکنید؟ مالا یوتاق یعنی غیر مقدور عقلی؟ نه اون معنا نیست، مالا یوتاق اونی که عادتا انسان طاقت نداره تحمل کنه، به عقل کار نداریم در اینجا، این معنای عرفی باید بکنیم، خب انسان عادتا طاقت نداره ولی مقدورشه، ممکنه عقل اینجا حکمی نداره چه بجه مؤاخذه نمیشه، حکم عقل در غیر مقدور عقلیه، بله خدا به اونی که غیر مقدور است عقلا نمیتونه مؤاخذه کنه، چه چرا این کارو نکردی، اما اونی که مشقت داره عادتا خدا میتونه مؤاخذه کنه، به خاطر من چرا تحمل مشقت نکردی؟ میدونستی دستور منه. پس امتنان در مالایوتاگم معنا داره. اون آیه هم که شما آوردید در اون آیاتم هست، اونجا هم مالا طاقت لنا، معلوم نیست مالا طاقت لنا به فعل بخوره، فعلی که ما طاقت نداریم تا بگیم اون آیه چجوری. اونجا مالا طاقت لنا لا تحملنا مالا طاقت لنا، یعنی عذابی که طاقت نداریم، یعنی ما رو به عذاب جهنم خدای متعال ننداز، چون تا اونا طاقت نداریم. مربوط به اگابه، مربوط به فعل نیست. این بحث تکلیف نیست، بحث اگابه. اساسا به ما نحنفی ربطی نداره اون آیه. در هر حال ما نمیتوانیم با این گرائن بیاییم بجیم جمیع الاثار مؤاخذه، نه، چون مؤاخذه باشه امتنان نمیشه. نه، امتنان در مؤاخذه معنا داره. این اون طرف قضیه. در این طرف هم بعضی ها اومدن گفتن چه آقا مؤاخذه نه جمیع الاثار، برعکس اونها گفتن چه جمیع الاثار تقدیر زیاد میخواد، انگار رفع بطلان، رفع صحت، رفع زمانت، رفع رفع، اینها همش رفع شده، کل احکام رو باید، احکام تکلیفی و سببی رو قطار کنی بگی رفع فی الخطا، رفع فی النسیان. ولی در مؤاخذه یک دونه تقدیر میخواد، رفع مؤاخذه الخطا، رفع مؤاخذه النسیان. زیاد تقدیر خوبه یا یک تقدیر؟ امر دایر باشه به یه دونه تقدیر یا تقدیرهای متعدد، خب یه دونه تقدیر چه اولاست؟ پس مؤاخذه اولویت از این جهت. مرحوم شیخ میگه اینم حرف درستی نیست، سستیه. مگر اونجا تقدیرهای متعدد ما میذاریم، میگیم رفع جمیع و آثار الخطا. چجور اینجا میگیم رفع مؤاخذه الخطا؟ اونجا هم عنوان کلی جمیع و آثار داریم، پس متعددی در کار نیست. مگر حرف شما یه مقصد دیگری داشته باشه، بگید قدر متیقنه، یعنی از باب قدر متیقن مؤاخذه رفع بشه خوبه، اون یکی ها رو مشکوکیم، اون به همین خاطر فقط قدر متیقن مؤاخذه است. میگیم این حرف رو بزنید، این دیگه در از باب دلالت فقاهتیه، یعنی عند اجمال روایه میشه به این ادله تمسک کرد، ولی ما هنوز بحث اجمال و روایه نمی کنیم. شما ادعا دارید روایت ظهور داره، اینو قرینه گرفتید بر ظهور روایت، گفتید تقدیر کم سبب میشه این ظهور در این داشته باشه تا اون. پس استدلال شما با مدعای شما سازگار نیست. مگر بیایید یه بحث دیگری در علم اصول است، از اون راه بیایید ظهور درست کنید و بحث دلیل اجتهادی درست کنید در این مقام. بگید آقایون مؤاخذه، ما یه طرفش حدیث رفع داریم، دقت کنید اینا حرفای خیلی عمیقی هن. یه طرفش حدیث رفع داریم، یک طرفش هم ادله مطلقه و عامه اون آثار شرعی رو داریم. مثلا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، علی الید ما اخذت حتی تعدی، هرچه از مال غیر رو بخورد باید بر عهدش پولش رو بده، و این احکامی که در اون احکام آثار بر افعال بار شده. خب مؤاخذه فقط باشه، این ادله رو فقط در حد مؤاخذه تخصیص میزنه، میگیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اجر مؤاخذه ولی نداره، فقط زمان، اینو دیگه تخصیص نمیزنه، اینجا بحث ضمانت در حد مؤاخذه. اما اگر جمیع الاثار باشه، باید بیایم بگیم تمام ادله چه سببیت رو میرساند، صحت و بطلان رو میرساند، ضمانت رو میرساند، تمام این ادله تخصیص خورده به این نه تا. آیا ادله فقط به مؤاخذه تخصیص خورده، در اونجاهایش شارع مقدس اومده گناه هست اگاب داری، اونجاها حدیث رف اومده تخصیص زده اگاب داری مجر خطا، اگاب داری مجر نسیان نقطا، یا نه در همه ادله تخصیص زده زمانت داری مجر در خطا، زمانت داری مجر در مثلا نسیان، اون یکی ها سببیت صحیح مجر در اکراه، صحیح مجر در نسیان. خب تمام ادله رو تخصیص بزنیم یا بعضی ادله رو؟ خب اینجا امر دائر است، حدیث رفع یه جور معنا کنیم، تخصیص زیاده جمیع الاثار در نظر بگیریم یه جور معنا کنیم، تخصیص کمه. خب بهتره تخصیص کم باشه دیگه، این از باب قدر متیقن نمیشه. این یعنی در اجمال المخصص اون مقداری که یقین داریم تخصیص میزنیم، در مقدار ما بگی به اصالت العموم، اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، به مقدار مؤاخذه یقین داریم، سایر آثار اون ادله محکمه. این میشه دیگه قدر متیقن، نه ظهور جیری. قدر متیقن بعد قبول اجماله، اینجا نه، ما میخواییم بگیم اصلا اجمال رو تبیین میکنه این نحو بحث، مربوط به بحث عام و خاصه. در هر حال این باشه، فتعمل که شاید اینم اشکال داشته باشه ها، چون حدیث رف با سایر ادله رابطش تخصیصه یا رابطش تخصیص نیست، رابطش حکومته. اینو باید حدیث رفت چه میفرماد؟ رفع ما لا یعلمون، رفع مستر رو علی، رفع مستر رو علی. اونجا چه میگه؟ انما الطلاق انت طالقون، وقتی انت طالقون گفتی طلاق تحقق یافت. خب این میاد حاکم برو، تخصیص نیست. حدیث رفع مستر رو علی حکومت داره بر انما الطلاق انت طالقون، نه اینکه تخصیص میزنه او رو. اینم یه بحث خیلی عمیقیه، رابطه یه حدیث رفع با ادلهی که سببیت رو، ملکیت رو، زمانت رو، صحت و بطلان رو میرساند، رابطهش خاص و عام نیست، تخصیص و عام نیست، رابطهش حکومت. در هر حال اینو یه مقدار بخونیم. میفرماید ول مراد به ما لا یوتاق، مراد از لا یوتاق چیه؟ شما فکر کردید لا یوتاق یعنی غیر مقدور، به همین خاطر گفتید مؤاخذهش چه عقلم حکم میکنه، چه امتنانی، چه نعمت خاصی، سایر ادیان هم همینو داره دیگه. میگه نه، مراد از لا یوتاق در روایت هو ما لا یتحمل فی العاده، اونه که عادتا قابل تحمل نیست، ولیکن انسان تحمل میتونه بکنه، بخواد میتونه تحمل کنه. پس امتنانش از این جهته که اینها رو هم رفع کرده، رفع این نوع مالا یوتاق. لا مالا یقدر علیه هستن، مراد این نیست اونی که غیر مقدور، اصلا قدرت بر اون نیست اصلا، مثلا طیران فی الهوا، اینا رو نمیخواد بجه، اون که روشنه. اما در آیه هستن، آیه هستن به ما ربطی نداره. و اما فی الآیه فلا یبعد ان یراد به العذاب و العقوبه، بعید نیست از این لا یطاق لا طاقت در آیه عقاب و عذاب اراده بشه. فمن لا تحملنا ما لا طاقت لنا بهی، یعنی لا نورد علینا، بار الها بر ما نیاور اون عقابی که لا تطیقه، قدرت نه نطیقه، قدرت بر اون عقاب تحملشو نداری، تحمل در عقابه نه تحمل در تکلیف، اصلا به ما ربطی نداره. خب دیروز و امروز گر میخواستیم بگیم که جمیع الآثار نه مؤاخذه، جواب دادیم نه، این روش با این روش نمیشه. مرحوم شیخ جمیع مؤاخذه قبول داره ها، جمیع الاثار نه، چون دیروز فرمود ازهرینه، اما بعضی اومدن گفتن نه مؤاخذه نه جمیع الاثار، یک روایت آورده ان، یکی هم این تحلیل که خیلی از این فقرات امتنانی نمیشه، اون موقع عقل هم حکم میکنه به اینجا مؤاخذه نیست. معنا کردیم نه، از حکم عقل توسعه یافته تر است. و بالجمله خلاصه بیاییم تأیید و ارادت رفع جمیع الاثار، بیاییم تأیید کنیم چه در این حدیث شریف رفع و جمیع الاثار اراده شده. با چه چیزی تأیید کنیم؟ به وسیله لزوم الاشکال الا تقدیر الاختصاص، به اینکه اشکال لازم نیاد. اگر ما اختصاص به رفع مؤاخذه بدیم اشکال لازم میاد، این گونه تحلیل کنیم ضعیف جدا، نه این اشکال لازم نمیاد با این تحلیلی چی کردیم. خب پس این گونه نتیجه گیری با این روش سست. البته برعکسش هم داریم ها، بعضی اومدن گفتن آقا جمیع الاثار هم درست نیست، مؤاخذه درسته، یک همچون ضعف های استدلال کردن، چجور این استدلال ضعیف بود اونا هم یه استدلال ضعیف دیگری کردن. ما ادعای ظهور عرفی داشتیم، می گفتیم عرف رفعه رو وقتی به خطا و مستر می بینه متعلق شده، عرف از این مؤاخذه می فهمه. ما این مقدار، اما بیاییم با این قرائن حدسیه یکی رو انتخاب کنیم، مرحوم شیخ اینو قبول نداره، میگه و اضعف من، از این ضعیفتر، از این تأیید ضعیفتر برعکسشه. وحن و ارادت العموم، بیاییم بگم آقا این اراده عموم یعنی اراده جمیع الاثار وحنه، یعنی ضعیفه، سسته. چرا سسته؟ به لزوم کثرت الازمار، چون لازم میاد تقدیر زیاد باشه، ازمار یعنی اینجا تقدیر. خب طبیعیه و قلت الازمار اولا، هر مقدار تقدیر چند باشه این بهتره. میگه خب این استدلال کماترا، دیگه لزومی به جواب نیست، میبینی چقدر ضعیفه، چون اصلا ما مگر تقدیر برای هر اثر دوباره لفظ تقدیر میگیریم؟ رفعه مثلا سببیت، رفعه مثلا زمانت، رفعه مثلا جمیع الاثار، عنوان کلی جمیع الاثار یک لفظ میشه. و این ذکره و بعض الفهود، ولو بعضی از بزرگان فرمودن، روشن این خیلی حرف محکمی نیست، ولی مجبوریم توضیح کنیم این یه حرف دیگری شاید میزنه، اینو نمیخواد بجه. ولی الله اراد بذالک ان المتیقن رفع المؤاخذه، شاید مقصدش این هسته اونی که قدر متیقنه رفع مؤاخذه است. باقی آثار هم رفع شده در این نه فضا، یعنی در خطا و نسیان، اون نمیدونیم، بس قدر متیقن این رفع شده. قدر متیقن غیر از اصالت العموم ها، قدر متیقن یه نوع اصل عملیه، اما اصالت العموم ظهوره، تمسک به دلالت لفظیه. ولعله اراد بذالک، شاید این بعض الفهول از این جملهشون یه معنای دیگری اراده کردن، ان المتیقن رفع المؤاخذه و رفع ما عدا المؤاخذه یحتاج الى دلیل. خب یعنی از باب عدم الدلیل بر اون ما عدا المؤاخذه میخوان بجن، منظورشون اینه. و فیه که خب این دیگه ظهور نداره، شما نمیتونید بگید ظهور در مؤاخذه داره، بحثتون رو از ظهور و دلالت لفظی بردید بیرون، گفتید ما به این حدیث کاری نداریم، انگار این حدیث مجمله، ولیکن میدانیم مؤاخذه رفع شده، اما غیر مؤاخذه هم رفع شده یا نه دلیل واضحی نداریم، این گونه میگید دیگه حدیث رفع رو اینجا نمیخواید استدلال کنید. و فیه انه انما یحسن الرجوع الی، به این قدر متیقن زمانی خوب رجوع کنیم، بعد الاعتراف به اجمال روایه. بعد از این چه اعتراف کنیم؟ اولا روایت مجمله، پس از روایت کاری ساخته نیست. بعد میگیم قدر متیکن مؤاخذه است، بقیه رو دلیل نداریم. اما ما هنوز در مقام اون نیستیم. ما میخوایم بگیم در این حدیث ظهور تقدیر در مؤاخذه است یا ظهور تقدیر در جمیع آثاره. این حرفی که شما زدید بعد اجمال روایه به درد میخوره، لا لاثبات ظهورها فی رفع المؤاخذه، نه اینکه بیایم بگیم این روایت ظهور در رفع مؤاخذه داره، که محل بحث ما فعلا اینه. مگر یه توجیه دیگری هم داریم، با اون توجیه شاید ظهور رو هم درست کنیم، بگیم از باب اصالت العموم، از باب اصالت الاطلاق، چون مؤاخذه به مقدار مؤاخذه تخصیص میزنیم سایر عمومات رو، سایر عمومات در بقیه آثار در غیر مؤاخذه عمومشون پابرجاست. ما به اصالت العموم کار داریم، یعنی نمیخوایم بگیم دلیل نداریم. در قدر متیکن معنای قبلی میگفتیم فقط در مؤاخذه از باب قدر متیکن، غیرش دلیل نداریم. اینجا میگیم نه، مؤاخذه تخصیص میزنه، در سایر جاها چون مخصص نداریم اصالت العموم، چون مخصص مجمله اصالت العموم. الا ان یراد اثبات ظهورها، مگر بیاییم اثبات کنیم ظهور مؤاخذه رو. از چه راهی؟ من حیث و از این استدلال که این حملها علی خصوص مؤاخذه، حملها یعنی حمل حدیث رفع، این حدیث رفع رو بر خصوص مؤاخذه حمل کردن، یوجب عدم التخصیص فی عموم الادله، این سبب میشه که تخصیص نخوره عموم ادله ای که المثبت لآثار تلک الامور، اون عموم ادله ای که این امور رو اثبات کرده، آثار این امور رو. مثلا اومده گفته من اتلف مال الغیر، خب در این حدیث اتلف خطأ اتلف، اتلف استرارا اتلف، اتلف نسیانا، خلاصه در این اموری که در روایت اومده، حدیث رفع اومده، زمانت را اثبات کرده. ما مونده این آیا این حدیث رفع این ادله ای که اثبات میکند این حکم را، حکم زمانت را، حتی در اون امور اونها را هم تخصیص زده یا نه. و حملها علی العموم یوجب التخصیص فیها، اگر حدیث رو بر خصوص مؤاخذه حمل میکردیم سبب عدم تخصیص اون ادله میشد، اما اگر حدیث رو حمل روایت، حمل هاز برمیجشته روایت رف، این روایت رف رو ولی اگر بر عموم حمل کنیم، یعنی بیاییم بگیم جمیع الاثار مراده، اون موقع یوجب التخصیص فیها، سبب میشه ما در این ادله تخصیص بزنیم، بگیم اون ادله ای که آمن حتی این امور رو هم شاملا اونا رو تخصیص میزنه. خب در این گونه فضا اگر مخصص ما مجمل باشه، این عام مبین اون اجماله، یعنی اصالت العموم در ما عدل متیکن، فعموم تلک الادله مبین لتلک الروایه، این روایت رو تبیین میکنن. پس میگیم به خاطر اون عموم ادله، به خاطر عموم زمانت، به خاطر عموم مثلا سببیت، صحت، بطلان، به خاطر اون ادله عموم میاییم میگیم رفع مالا یعلمون یعنی مؤاخذه، رفع الخطا یعنی مؤاخذه، مبین این، پس تبیین میکنه، پس ظهور داره. فإن المخصص اذا کان مجملا، اگر مخصص مجمل باشه، یعنی چه مجمل باشه؟ من جهت ترددهی بین ما یوجب کسرت الخارج و بین ما یوجب قلت الخارج، اجمالش از سه جهته، از جهت این که ما مترددیم، ترددهی یعنی تردد المخصص، این مخصص امرش دائر بین است که آیا کثرت تخصیص داره پس خروج از عموم زیاده، یا قلت تخصیص داره پس خروج از عموم کمه. اگر امر مخصص دائر بین این دو باشه، کان عموم العام به نسبه الى تخصیص المشکوک فی، اون عموم عام نسبت به این تخصیصی که در او شک می کنیم مبیناً لاجماله، اجمال او رو تبیین می کنه. اینو می جن اجمال المخصص سرایت نمی کنه به عام، البته از این بالاتر می جه ها، می خواد بده چه عموم عام حتی اجمال مخصص را هم تبیین می کنه. ما مونده بودیم مؤاخذه در تقدیر بگیریم یا جمیع الآثار، عموم اون ادله میگه نه مؤاخذه، چون اون مقدار رو میدونی، بقیهش اون عموم میاد این رو تحت سایه خودش قرار میده، میگه فقط مؤاخذه. فتأمل که اولا این حرف درسته یا نه، در بین علمای اصول این مسئله اختلافیه، آیا واقعاً عموم تبیین میکنه این مجمل رو، از اجمال خارج میکنه واقعا اینه یا نه همون در اجمالش میمونه؟ این یه نکته. اینا نکات خوبی هستن، پژوهش کنید پیگیری کنید، نکات خیلی جالبی به دستتون میاد. نکته دومم این است، آیا رابطه حدیث رفع با عموم ادله زمانت و اطلاع اینا، سببیت و صحت و بطلان که در ادله هست، آیا رابطهش رابطه خاص و عام تخصیص میزن اونها رو یا رابطه حکومت؟ رابطه حکومت باشه این بالاتر از اونهاست، نه عام بالاتر از این، در خاصه که عام بالاست، در حکومت برعکس. خلاصه اینها سبب میشه شیخ بفرماید فتأمل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.